ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 9 فروردین ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 29 مارس سال 2017 میلادی، 4 روز به 13 به درمانده است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، یک انفجار در شهر هومس در سوریه امروز به کشته شدن 5 تن منجر شد. بنابر اعلام خبرگزاری دولتی سوریه، این انفجار که در یک مینیبوس رخ داد، 7 مجروح نیز بر جای گذاشته است. مسافران این مینیبوس عمدتاً دانشجو بودند. این انفجار در منطقه الزهرا رخ داده که بیشتر ساکنان آن علوی هستند. به گزارش اسوشیتد پرس، این انفجار در زمانی رخ داد که آخرین گروه از مخالفان مسلح و خانواده‌هایشان از آخرین مناطق تحت تصرف مخالفان تخلیه می‌شود. تخلیه این مناطق با انتقاد مخالفان روبروست که میگویند این اقدام منجر به جابجایی اجباری غیر نظامیان می‌شود. دولت سوریه این اتهام را رد می‌کند. در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد، روز چهارشنبه خبر داد که در پی توافق بین قطر و ایران، تخلیه 4 شهر در سوریه انجام خواهد شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه در اردن نشست سالانه خود را آغاز کردند. ملک عبدالله پادشاه اردن در آغاز این نشست خطاب به اعضای اتحادیه عرب گفت صلح در خاورمیانه بدون ایجاد یک کشور فلسطینی در قالب راه حل دو کشور به دست نخواهد آمد. پادشاه اردن همچنین اسرائیل را متهم کرد که با تسریع شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی فرصت دستیابی به صلح را از بین می‌برد. جنگ در سوریه و یمن و وضعیت لیبی از دیگر موضوعات مهم نشست رهبران اتحادیه عرب است. این نشست در آستانه دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران مصر و اردن در ماه آینده میلادی انجام می شود. روز چهارشنبه تیم بارو سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا نامه رسمی خروج کشورش از اتحادیه اروپا را به دونالد تاسک رئیس شورای اروپا تحویل داد. همزمان ترزا می نخست وزیر بریتانیا که سه‌شنبه شب نامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کرد، در مقابل قانونگذاران بریتانیایی در مجلس عوام حاضر شد و به صورت رسمی آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. آغاز این روند به معنای آن است که ماده 50 پیمان لیسبون برای اولین بار استفاده می شود. این ماده چگونگی خروج یک کشور از اتحادیه اروپا را تعیین کرده است. و در خبری دیگر، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید درباره بازداشت معاون مدیر کل هالک بانک در آمریکا با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفتگو خواهد کرد. آقای تیلرسون قرار است در هفته جاری به آنکارا برود. مولود چاوشاغلو در مصاحبه با شبکه خبری TRT خواستار روندی شفاف برای رسیدگی به پرونده هاکان آتیلا معاون مدیر هالک بانک شده است. آقای آتیلا روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شد. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند آقای زراب متهم است که به همراه چند تن دیگر با فریب بانک‌های آمریکایی از طریق ثبت شرکت‌های پوششی و فاکتورهای جعلی تحریم‌های ایران را دور زدند. رضا زراب 33 ساله در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد. بکتاش
فرهنگ قویمی با سپاس از او. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تخلیه 4 شهر در سوریه به دنبال توافقی بین تهران و قطر به گفته گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر. با گزارشگرمان در خاورمیانه گفتگو می کنیم. بیانیه مشترک عربستان سعودی و اردن در نگرانی از آنچه دخالت ایران در امور کشورهای منطقه ذکر شده. همزمان با اجلاس اتحادیه عرب در اردن.
ببینید اگر به خود اردن بود به احتمال بسیار زیاد این جمله رو نمی دیدیم. یعنی به هر حال این شکوه کشورهای عربی از ایران یه قصه کهنه.
دستگیری یک بانکدار ارشد ترکیه در آمریکا پیشاپیش سفر وزیر خارجه آمریکا به ترکیه به اتهام همدستی در نقض تحریمات علیه جمهوری اسلامی.
به نظر میرسه که چه آقای چاوشوغلو و چه آقای زیبکچی نظرشون بر این است که در آستانه سفر آقای تیلرسون به آنکارا نمیبایستی چنین رفتاری انجام میگرفت.
برافراشته شدن پرچم‌های سرنگ خورشید نشان اقلیم خودگردان کردستان عراق بر فراز ساختمان‌ها در کرکوک.
کردها این رو وصف کردن به مسئله بحران موسل و گفتن اگر قرار هست فراریان از شهر موسل به منطقه ترکمان بیان بایستی که تحت حمایت ماها باشن.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر که مقر آن در لندن است امروز گزارش داده که در پی توافقی بین قطر و ایران تخلیه 4 شهر در سوریه انجام خواهد شد. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، ساکنان زبدانی و مزایا، دو شهر که تحت تصرف نیروهای دولتی هستند، در قبال تخلیه 2 شهر عموماً شیعی کفریا و الفوعا خانه‌هایشان را ترک خواهند کرد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا همراه ماست. آقای جزائری، توافقی برای تخلیه شیعیان و سنی‌ها از برخی شهرک‌های محاصره شده سوریه به دست آمده، اینگونه که گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر گزارش کرده. جزئیات بیشتر ماجرا چیه؟
بله آقای خمسه‌پور، همطور که میدونید شهرک‌های کفریا و فائه در استان ادلب از چند سال پیش در محاصره مخالفان قرار دارن. این دو شهرک شیعه‌نشین هستن و در مقابل شهرهای مزایا و زبدانی در حومه دمشق نزدیک هستن به مرزهای لبنان هم در محاصره نیروهای دولتی. وضعیت بحران شده در این شهرک‌ها، در این 4 شهرک، به خاطر نرسیدن کمک‌های بشردوستانه به اونها. برای همین توافقی حاصل شد با میانجیگری ایران و قطر که ساکنان شهرک‌های کفریا و فوعه تخلیه بشن از روز 4 آوریل آینده به سمت حومه دمشق. در مقابل مخالفان مسلح و همراه خانواده هاشون ترک کنن حومه دمشق رو و به طور مشخص دو شهرک مزایا و زبدانی رو و منتقل بشن به استان ادلب در شمال سوریه. این توافق در صورت اجرا آقای خمسه‌پور بزرگترین عملیات جابجایی بر اساس مذهب خواهد بود و بزرگترین تخلیه سنی ها و شیعیان در سوریه.
خب این توافق جزایری همزمان با ادامه گفتگوهای صلح سوریه در ژنو روی داده. چه تحولات تازه‌ای صورت گرفته در مذاکرات ژنو؟
جالب هست آقای خمسه‌پور که همچنان گفتگوهایی که در جریان هست برای یافتن اولویت موارد مطرح شده در مذاکرات هست و دو طرف همدیگر رو متهم میکنن به جدی نبودن در مذاکرات. سالم المسلطی که از چهره های اپوزیسیون سوری که در مذاکرات حضور داره میگه توافق های حاصل شد برای تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت انتقالی یا آغاز مرحله انتقالی. هنوز تمام جزئیات این توافق ها مشخص است. به هر حال روسیه هم داره میانجیگری میکنه. معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرده طی 2 روز با هیئت دولت سوریه و هیئت مخالفان. البته مخالفان میگن که اصرار کردن برای اینکه روسیه فشار بیاره بر دولت برای پایبندی به آتش‌بس، در حالی که دولت سوریه مخالفان رو متهم میکنه به نقض آتش‌بس. و همچنین مسئله گروه‌های تروریستی هم دولت اون رو مطرح میکنه که مخالفان میگن این در اولویت قرار نداره.
همه اینها هم در حالیه که هشدارهایی درباره امکان در هم شکسته شدن یک سد بزرگ در سوریه داده شده. چقدر نگرانی ها جدیه در مورد وضعیت این سد؟
یه توضیح باید بدیم. سد طبقه در شمال سوریه اگر به کنترل گروه‌هایی در بیاد که دشمن داعش هستن، گروه داعش در عراقه به طور کامل محاصره میشه. داعش در روزهای گذشته تصاویر منتشر کرده که و مدعی شده که این صد در حال در هم شکستن هست به خاطر حملات جنگنده ائتلاف بین‌الملل و همچنین حملاتی که جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک انجام دادن. ائتلاف سوریه دموکراتیک رد میکنه و میگه این صد تهدید نمیشه و داعش تنها میخواد تنگ حلقه محاصره برگردش تنگ نشه. به هر حال مهندسان سوری به اونجا رفتن برای معاینه صد تا فشار رو کم کنن اگر و بتونن جلوی در هم شکستن این صد رو بگیرن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه بود و تازه ترین تحولات سوریه.
این صدا صدای رادیو فردا است.
و ما در این روزهای نوروزی که پیام چهره‌های برجسته ایرانی رو داشتیم، اینک در دنباله این پیام‌ها پیام نوروزی نسرین ستوده، کوشنده برجسته حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران را می‌شنویم.
من سال جدید رو 1396 شمسی رو به همه شنوندگان و ایرانیان در هر کجای دنیا هستن تبریک میگم و همچنین آرزو میکنم سالی پر از صلح و آرامش برای انسانها باشه، همچنین دنیایی سرشار از آرامش داشته باشیم در سال جدید. همینطور من به عنوان کسی که در ایران وکالت میکنه آرزو دارم که علاوه بر این که همه زندانیان سیاسی که طبق احکام ناعادلانه در حبس به سر میبرند و همچنین افراد محصور که غیرقانونی در حبس قرار گرفتن از زندان و حصر آزاد بشن، و همینطور آرزو میکنم که کشور من ایران قوه قضاییش بر اساس موازین دادرسی عادلانه کار بکنه، تشکیل بشه، این محاکم طبق دادرسی عادلانه محاکمه کنن تا آرایی که صادر میکنن عادلانه محسوب بشه. من در سال جدید آرزو میکنم که جامعه ایران از عدالتی که نداره برخوردار بشه. عیدتون مبارک.
پیام نوروزی نسرین ستوده، کوشنده سرشناس حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران را می شنیدیم. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا در این روزهای نوروزی می شنوید. در روزهایی که همزمان در اردن نشست سران اتحادیه عرب برگزار می شود. در همین حال عربستان سعودی و اردن در پایان دیدار خود بیانیه مشترکی صادر و در آن جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم متهم کردند. در این بیانیه مشترک همچنین از آنچه دخالت‌های ایران در امور کشورهای منطقه عنوان شده ابراز نگرانی شده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه دیدگاه وی را نسبت به این بیانیه جویا شده است. علیرضا نوریزاده در لندن.
ببینید، اگر به خود اردن بود به احتمال بسیار زیاد این جمله رو نمی دیدیم. یعنی به هر حال این شکوه کشورهای عربی از ایران یه قصه کهنه. یعنی قبلا در نشست‌های سران عرب صحبت از اشغال جزایر اماراتی می‌کردن، یعنی سه جزیره همیشه ایرانی ابو موسا و تنب کوچک و بزرگ بهانه بود. بعد موضوع دخالت‌های ایران در مسئله فلسطین بود، مسئله بحرین بود. به مرور اینا بزرگتر و بزرگتر شد. حضور ایران در عراق، حضور ایران به صورت نظامی گسترده در سوریه، اما تمام اینا قابل تحمل بود. یعنی در واقع اگر تعدادی از کشورهای عربی منتقد ایران بودن، ایران یکی دو دوستم داشت مثل قطر یا سلطان‌نشین عمان، خود سوریه، لبنان تا حدی، که به هر حال جلوی اون شدت بیانیه ها رو می گرفتن. و ما دیدیم وقتی سفارت سعودی در ایران اشغال شد، مثلا در نشست اتحادیه عرب، آقای جبران باسیل وزیر خارجه لبنان رأی به محکومیت نداد، بی‌طرف ایستاد که این باعث خیلی مشکلات شد. اما امروز کاملا وضع فرق میکنه. مسئله یمن برای کشورهای حاشیه خلیج فارس که به شدت یه مسئله نگران کننده است، امارات، قطر، کویت، عربستان، اینا همه یه نگاه مشترک دارن، به همین دلیل هم در عملیات ائتلاف همشون مشارکت دارن. حالا تصور بفرمایید که جمهوری اسلامی در یمن داره از یک گروه چهار امامی که شیعه پذیرفته اونها رو داره حمایت میکنه برای اینکه اونها رو به قدرت برسونه و اونها کشور رو در کنترل داشته باشن. این برای عربستان قابل قبول نیست، یک حکومت شیعه در حیات خلوتش یمن تشکیل بشه وابسته به جمهوری اسلامی. برای امارات هم قابل قبول نیست، برای حتی قطر و کویت هم قابل قبول نیست. بعد در این حال این کشورهایی مثل اردن و کشورهایی مثل مصر، اینا روی کمکهای کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی حساب میکنن. مصر در واقع از کمک‌های عجیب و غریبی برخوردار شده در سال‌های اخیر. خب حالا شما فکر کنید، یا اردن، پادشاه سعودی رفته به اردن، یه قرارداد داره به اردن می‌بنده که سر و ته نداره، چیزی نزدیک 15-16 میلیارد دلار سرمایه گذاری 5 ساله است و از اردن خواسته میشه که پایین اعلامیه رو امضا کنه. طبیعی است اردن امضا میکنه، ضمن اینکه خود اردن رابطه چندان صمیمانه‌ای با جمهوری اسلامی نداره.
آیه نوریزاده، این ملاقات همزمان و در حاشیه نشست سران اتحادیه عرب در اردن برگزار شده، پس به این ترتیب ما باید منتظر گفتگوهای بیشتر و بیانیه‌های بیشتری در مورد ایران در این نشست باشیم؟
کاملا. ببینید، قبل از نشست لبنان مذاکرات پنهانی رو داشت با مصر و با یکی دو کشور دیگر که سعی کنید بیانیه خیلی تند نباشه که ما هم بتونیم امضا کنیم. ولی سلطان نشین عمان خیلی صریح‌تر اومد اعلام کرد اگر یه بیانیه شدیداً ضد ایرانی صادر بشه، عمان سطح مشارکتش رو ناظر خواهد کرد. و سلطان قابوس نیست، تا الان که سلطان قابوس نبوده، پس نشون میده که کنفرانس اعلامیه تندی بیرون خواهد داد. وگرنه سلطان قابوس به هر قیمتی بود میومد، چون با پادشاه اردن بسیارم دوسته. برای نمونه پادشاه مغرب محمد ششم در کنفرانس حاضره، در حالی که او در خیلی از کنفرانس‌های سران عرب در 12 سال گذشته نرفت.
علیرضا نوریزاده، تحلیلگر و مفسر مسائل جهان عرب، با رویا کریمی مجلس از رادیو فردا گفتگو میکرد. کمی آنسوتر از اردن، جایی که میزبان اجلاس سران اتحادیه عرب است، در ترکیه به دنبال دستگیری یکی از مدیران ارشد هالک بانک در فرودگاه نیویورک، مقامات ارشد دولتی به این دستگیری واکنش نشان دادند. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو امروز گفت که موضوع را با وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون در میان خواهد گذاشت. دستگیری یکی از مقامات ترک در آمریکا مربوط به پرونده رضا زراب، بازرگان ایرانی الاصل است که به اتهام دور زدن تحریمات ایران در آمریکا بازداشت شده و در انتظار محاکمه اش است. فعالیت‌های رضا زراب در ترکیه برای دور زدن تحریمات جمهوری اسلامی حدود 4 سال پیش در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و نخست وزیری رجب طیب اردوغان علنی شد. این موضوع در سالهای اخیر در عالی‌ترین سطوح دولت‌های آمریکا، ترکیه و ایران مطرح شده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با دستگیری محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک بانک ترکیه، پرونده رضا زراب در آمریکا و روابط واشنگتن آنکارا وارد مرحله جدیدی شد. هاکان آتیلا روز سه‌شنبه 8 فروردین در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر و پس از حضور در دادگاه و تفهیم اتهام بازداشت شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، هاکان آتیلا پنجشنبه گذشته 3 فروردین وارد آمریکا شد و از طرف ماموران پلیس فدرال FBI مورد بازجویی‌های اولیه قرار گرفت، ولی به او اجازه ورود به خاک آمریکا داده شد. هالک بانک در نخستین واکنش به دستگیری یکی از مدیران ارشد این بانک گفته است که وی از سفری کاری به استانبول باز می‌گشت که در فرودگاه دستگیر شد. به گفته هالک بانک، مدیران این شرکت و نهادهای دولتی مربوطه در ترکیه در حال پیگیری موضوع و کسب اطلاعات بیشتر در این مورد هستند. مقامات ترکیه هم از اینکه موضوع دستگیری یکی از مدیران ارشد هالک بانک به طور رسمی به آنان اطلاع داده نشده از دولت آمریکا انتقاد کردند. مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه به شبکه خبری TRT گفت که در سفر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به آنکارا در روز پنجشنبه موضوع دستگیری هاکان آتیلا را با او در میان خواهد گذاشت. آقای چاوشولو در این حال تأکید کرد همانطور که از پیش هم گفته بود پرت بهارارا دادستان سابقه رسیدگی به این پرونده با فتح الله گولن رابطه داشت و طرفداران گولن او را به ترکیه برده بودند.
Daha önce de söyledim ben Bahararın FETÖ'ye yakın olduğunu. FETÖ'cülerin kendisini İstanbul'a getirdiğini ve onlarla yakın temas içinde olduğunu. Elbette bu konu gündeme gelecek.
فتح الله گولن روحانی منتقد دولت ترکیه است که به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام آن کشور در سال گذشته متهم شده است. آقای گولن این اتهامات را رد کرده است. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه معتقد است دستگیری هاکان آتیلا همزمان با سفر وزیر امور خارجه آمریکا به آنکارا خوشبینی مقامات ترکیه نسبت به بهبود روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به بدبینی و ناامیدی تبدیل کرد.
اظهارات آقای چاوشولو در آستانه سفر آقای تیلرسون به آنکارا اظهار میشه. در واقع به قول خود آقای چاوشولو دوگانگی رفتار آمریکا در برابر ترکیه است. منتها مطابق این امروز آقای زیبکچی وزیر امور اقتصادی ترکیه هم اظهار داشت دستگیری آقای محمد هاکان آتیلا میتونه صدماتی رو در آینده به روابط ما ایجاد بکنه و در عین حال رفتار این گونه آمریکا و دستگیری آقای آتیلا بعد از اینکه سفرش انجام شده و در هنگام بازگشت دستگیرش کردن به نوعی زمینه سازی برای تحت تاثیر قرار دادن نتیجه رفراندوم در ترکیه است که افکار عمومی ترکیه رو نگران بکنند. به همین خاطر به نظر میرسه که چه آقای چاوشولو و چه آقای زیبکچی نظرشون بر این است که در آستانه سفر آقای تیلرسون به آنکارا نمیبایستی چنین رفتاری انجام میگرفت.
به دنبال انتشار خبر دستگیری یکی از مدیران ارشد هالک بانک، ارزش سهام این بانک در روز چهارشنبه بیش از 15% سقوط کرد و لیر ترک نیز شاهد افت ارزش در مقابل ارزهای بین‌المللی بود. هاکان آتیلا به همکاری با رضا زراب برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده است. دادستانی نیویورک می‌گوید هاکان آتیلا از سال 2010 تا 2015 میلادی در همدستی با رضا زراب از طریق هالک بانک ترکیه و با جعل سند صدها میلیون دلار طلا و ارز به ایران منتقل کرده بود. به گفته دادستانی نیویورک، رضا زراب و هاکان آتیلا با تأسیس شرکت‌های سوری و درست کردن صورتحساب‌های تقلبی بانک‌های آمریکایی را فریب دادند و وانمود کردند که نقل و انتقال‌های بانکی مربوط به مواد غذایی است که شامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌شد. ماجرای دستگیری رضا زراب در آمریکا به بهار سال گذشته باز می‌گردد که وی همراه با خانواده‌اش در یک سفر تفریحی به شهر میامی فلوریدا پرواز کرد و در فرودگاه دستگیر و پس از مدتی به نیویورک منتقل شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تاکنون چندین بار با مقامات عالی رتبه دولت آمریکا از جمله جو بایدن، معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در مورد پرونده رضا زراب گفتگو کرده است. قدیر گلکاریان معتقد است با توجه به تحولات جدید نمیتوان به بهبود روابط بین آنکارا و واشنگتن در آینده نزدیک خوشبین بود.
البته سفر آقای تیلرسون رو اگر در نظر بگیریم که قبل از سفرش هم اعلام کردند که در سفرشون به آنکارا با احزاب مخالف و همچنین کردها مذاکره نخواهد کرد، نقطه امیدی رو در جبهه سیاسی آنکارا ایجاد کرده بود. دولت مردان کنونی ترکیه بر این باور بودند که با تغییراتی که در سیستم سیاسی آمریکا بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ انجام گرفته، طبیعتاً رویکرد جدیدی رو مطرح خواهند کرد که از جمله دستگیری گلن اینا هم خواهد بود. منتها در چنین شرایطی که این دستگیری اتفاق افتاده و اظهار نگرانی و ناخرسندی هایی که از سوی وزیر امور خارجه و سایر مسئولان که دقیقه به دقیقه در رسانه های ترکیه منتشر میشه اظهاراتشون، نشون میده که چندان هم امیدوار به آینده ایجاد رابطه دوستانه میان آمریکا و ترکیه وجود نخواهد داشت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و نخست وزیر سابقه ترکیه که پرونده فساد مالی و ماجرای رضا زراب در دولت او اتفاق افتاد، هنوز واکنشی به دستگیری یکی از مدیران ارشد هالک بانک نشان نداده است. محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک بانک، در صورتی که در اتهامات مطرح شده علیه او مجرم شناخته شود، ممکن است به حداکثر 50 سال زندان محکوم شود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان دادگاهی در برلین یک دانشجوی پاکستانی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی مجرم شناخته و او را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
این دانشجوی 31 ساله پاکستانی با نام حیدر سید مصطفی 9 ماه پیش از سوی ماموران اداره کل آگاهی و جنایی آلمان در شهر برمن دستگیر و محاکمه‌اش از 3 ماه پیش در دادگاهی در برلین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، حیدر سید مصطفی پیش از دستگیری نزدیک به 1 سال برای واحد اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران که ماموریت‌های خارج از کشور را در دست دارد جاسوسی می‌کرده و هر ماه نیز حقوق و دستمزدی معادل 2052 یورو دریافت می‌داشته. گفته می‌شود او طی همکاری خود 2 بار هم به ایران سفر کرده. حیدر سید مصطفی که برای تحصیل در رشته مهندسی حدود 5 سال پیش از زادگاهش شهر بندری کراچی به آلمان آمده، اولین ماموریتش گردآوری اطلاعات پیرامون فعالیت‌های یک استاد فرانسوی اسرائیلی دانشگاه اقتصاد در پاریس بوده. بر پایه اسناد و مدارک به دست آمده، حیدر سید مصطفی در سفر به پاریس ضمن تجسس و شناسایی محوطه و پیرامون این دانشگاه، راه‌های رفت آمد این استاد دانشگاه با نام دانیل راوش را نیز زیر نظر داشته. سوای اینها او ماموریت داشته جزئیات کاملی هم درباره دوربین‌های نصب شده در مسیر راه این استاد دانشگاه و وضع و موقعیت پلیس هم در اختیار فرد و یا اشخاص رابط ایرانی بگذارد. حیدر سید مصطفی در ماموریت پاریس بیش از 300 عکس گرفته و 20 فیلم ویدئویی نیز ضبط کرده که جمله‌ای به دست ماموران آلمانی افتاده. دیگر ماموریت این دانشجوی پاکستانی جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های راینهولد روبه، سیاستمدار آلمانی از حزب سوسیال دموکرات و رئیس پیشین انجمن آلمان و اسرائیل، نزدیکان و افراد پیرامون او در برلین بوده. این انجمن 42 سال پیش با هدف تحکیم و گسترش مناسبات سیاسی و فرهنگی میان آلمان و اسرائیل راه اندازی شده. به دنبال دستگیری و سپس محاکمه حیدر سید مصطفی به اتهام جاسوسی برای ایران، خبرگزاری آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد دادگاهی در برلین او را به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده. این رأی به گفته وکیل سید مصطفی پذیرفته نشده و موکل او خواهان رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر شده. در میان به گفته سخنگوی دادگاه برلین، جرم جاسوسی او برای قضات امری اثبات شده است. همین سخنگو می افزاید اگر این دانشجوی پاکستانی در دادگاه سکوت نمی کرد و اطلاعاتی در اختیار می گذاشت، مجازات کمتری نصیبش می شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنباله پیام‌های نوروزی چهره‌های ایرانی اینک پیام بیژن بیژنی آوازخوان را می‌شنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سلام عرض می‌کنم به هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستن و آرزوهای خوب دارم و آرزو می‌کنم که تندرست و سلامت باشن و در حال ما هنرمندان با آثارمون در حقیقت خلوتشون در خانه های هموطنان عزیزمون که در هر جای دنیا که هستن باشون هستیم و همیشه هم سعی میکنیم که حالا در بخش موسیقی و حالا من که در رشته دیگه هم کار میکنم در آثار خوشنویسی همیشه این پیام مهرامی، پیام آشتی، صلح و دوستی و مهر در حقیقت دستمایه کار من باشه و من امیدوار هستم که وقتی آثار ما رو میشنوند آوازهای من رو و ترانه ها و تصنیفهای من رو اونها رو به یاد ایران بندازن، ایرانی که سرزمینشونه، ایرانی که در حقیقت اونجا متولد شدن و من امیدوار هستم که در حقیقت موقعیت هایی دست بده که ما بتونیم بیاییم در اروپا، در امریکا و اونجا کنسرت بگذاریم و رو در رو با هموطنان عزیزمون در حقیقت دیداری داشته باشیم و در حقیقت من یک ایدی هم برای هموطنانی که در خارج از ایران هستن هم دارم و همینطور در داخل ایران، به این که تازه ترین آلبوم من با عنوان حرفی دیگر با موسیقی استاد محمد جواد زرابیان و به خوانندگی من منتشر شد که امیدوار هستم که این آلبوم هم در حقیقت در دل جانشون خانه بکنه و بتونه در حقیقت خلوتشون رو شیرین بکنه. برحال آرزوهای خوب دارم و براشون تندرستی و سلامتی آرزو میکنم و موفقیتشون رو در هر جای دنیا ترسن آرزو میکنم.
پیام نوروزی بیژن بیژنی خواننده و خوشنویس را میشنیدید. ساعت 19:31 دقیقه ایران صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. اکثریتی از نمایندگان در شورای استانی کرکوک به طرحی رأی دادند که بر اساس آن بر فراز ساختمان‌های دولتی آن استان در کنار پرچم عراق، پرچم اقلیم کردستان عراق نیز به اهتزاز در می‌آید. کرکوک منطقه مورد اختلاف میان بغداد و دولت اقلیم کردستان عراق است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شورای استانی کرکوک با استفاده از پرچم اقلیم کردستان عراق بر فراز ادارات و مراکز دولتی این استان موافقت کرد و از روز سه‌شنبه بر فراز بسیاری از ساختمان‌های دولتی در استان کرکوک دو پرچم افراشته شد. پرچم اقلیم کردستان عراق در کنار پرچم کشور عراق. برخی از اعضای شورای استانی کرکوک از جمله اعضای عرب و ترکمن این شورا در مخالفت با این طرح جلسه روز سه‌شنبه شورا را تحریم کرده بودند. با این حال اکثریت نمایندگان شورا به این طرح رأی مثبت دادند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید این اقدام میتواند به اختلافات قومیتی در استان کرکوک منجر شود.
این سومین نزاع پرچم در عراق و سر کرکوک، کرکوک از اوائل سالهای 2003 به بعد مورد اختلاف بوده، حتی خیلی زودتر از سال 1990 مورد اختلاف بین کردها بوده، حتی در قانون اساسی عراق ماده 40 و ماده 53 تصمیم گرفته شده بود که راجع به سرنوشت کرکوک تصمیم گرفته بشه و دولت مرکزی عراق از صحبت و مذاکره برای تصمیم سرنوشت کرکوک صرف نظر کرد و یا نتونست وارد بشه به این مذاکرات. به همین علت کردها از این بیعملی دولت بغداد استفاده کردن. فکر نمی کنند که دولت عراق قادر باشن علیه این اقدام دولت اقلیم کردستان هم وارد عمل بشن. بعید نیست که بعد از این اعتراضات لفظی اونها با این واقعیت کنار بیان.
کرکوک استان شمالی و نفتخیز عراق است که بیشتر ساکنان آن کرد هستند. کردها تأکید دارند که کرکوک متعلق به آنهاست، اما بغداد با هر گونه جدایی کرکوک از دولت مرکزی مخالف است و پیشتر این طرح را غیرقانونی اعلام کرده بود. تصمیم شورای استانی کرکوک مبنی بر استفاده از پرچم اقلیم کردستان عراق در کنار پرچم دولت مرکزی عراق واکنش‌هایی به دنبال داشت. از جمله ترکیه که هشدار داده این اقدام میتواند ثبات عراق را به خطر اندازد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی این کشور تصمیم اخیر شورای استانی کرکوک را تصمیمی نادرست دانست. موضوع کرکوک در شرایطی مطرح می شود که دولت مرکزی عراق درگیر نبرد با گروه حکومت اسلامی بر سر بازپسگیری غرب موسل از این گروه است. موسل مهمترین پایگاه گروه حکومت اسلامی در عراق به شمار می رود و از آغاز این عملیات از حدود یک ماه پیش 200,000 نفر از این شهر گریختند. علی صدرزاده می گوید با توجه به درگیری ها در موسل، کردها در حال حاضر موضع قوی تری دارند.
کردها این رو وصف کردن به مسئله بحران موسل و گفتن اگر قرار هست فراریانی از شهر موسل به منطقه ترکمان بیان، بایستی که تحت حمایت ماها باشند و نیروهایی که مایل هستند فعلا اولویت موسل باشه و پیروزی بر داعش باشه، فکر میکنن که اختلافات رو با کردها در این مرحله افزایش بدن، صرف نظر از اینکه امکاناتشون هم به اندازه کردها نیست، نه امکانات نظامیشون نه امکانات سازماندهیشون.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد هشدار داده است که تصمیم مقام‌های محلی کرکوک مبنی بر نصب پرچم اقلیم کردستان بر بالای ارگ قدیمی این شهر می‌تواند تنش‌ها در عراق را شعله‌ور کند. این سازمان اقدام شورای کرکوک را خطر بالقوه‌ای برای هماهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز آن دسته از گروه‌های قومی و مذهبی ساکن کرکوک دانسته که این شهر را خانه خود می‌دانند و می‌خواهند در کنار یکدیگر زندگی کنند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد در ادامه مجله شامگاهی نگاهی به وقایع سیاسی ایران در سالی که طی شد، سال 1395 هجری شمسی و برنامه هفتگی نمایی از تحولات اقتصادی. اما پیش از آن سرخط خبرها از رادیو فردا. یک انفجار در شهر هومس در سوریه به کشته شدن 5 تن منجر شد. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر که مقرش در لندن است، امروز گزارش داد در پی توافقی بین دوحه و تهران، تخلیه 4 شهر در سوریه انجام خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بخشهایی از برنامه زیست محیطی دولت اوباما برای مقابله با گرمایش زمین را لغو کرد. فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق میگوید نیروهای ائتلاف احتمالاً در حمله هوایی که به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در موسل منجر شد نقش داشتند. و تیم فوتبال استقلال تهران به دلیل بدرفتاری تماشاگرانش که با چراغ‌های لیزر بازیکنان حریف و داورهای دو مسابقه را آزار دادند، به پرداخت 51,000 دلار جریمه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا محکوم شد. و در اینجا بهروز کارونی از رادیو فردا نگاهی دارد به رویدادهای ایران، رویدادهای سیاسی ایران در سالی که گذشت.
در سال 1395 خورشیدی شاهد تحولات بسیاری در فضای سیاسی ایران بودیم. یکی از آنها که به هر بهانه و یا رویدادی نمایان می‌شد، اختلاف دیدگاه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان تندرو با دیدگاه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد مسائل مختلف بود. اختلافایی که به خصوص در ابراز مواضع و یا سخنرانی ها بروز می‌کرد. علی کشتکر تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره این موضوع عقیده دارد.
این اختلاف در بعد خارجیش که مشخصه، یکی طرفدار صدور انقلاب هست، یعنی آقای خامنه‌ای و تندروها، و آقای روحانی هم طرفدار اینه که ایران به صورت دولت متعارف در بیاد و به میثاق بین‌المللی گردن بزنه. آقای روحانی و میانه روها معتقدن که اگر قرار باشه در ایران سرمایه گذاری بشه، بایستی ایران به صورت یک دولت متعارف و باثبات در بیاد، و اگر مشکلات اقتصادی در داخل وجود داره و اقتصاد مقاومتی به قول آقای خامنه‌ای پیش نمی‌ره، به همین دلیله که اولا ایران به صورت یک دولت باثبات و متعارف عمل نمی‌کنه، و در ثانی اینکه اکثر گلوگاه‌های اصلی اقتصادی و عرصه‌های اصلی اقتصادی دست نهادهای تحت امر رهبری و بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و امثال همه، و اینا خواهان اینن که این وضعیت به این شکل تغییر بکنه. اختلاف بعضی وقتا در برخی از جنبه ها 180 درجه هست، چه در زمینه اقتصادی که یکی میخواد سرمایه گذاری خارجی رو تشویق بکنه و دست نهادهای تحت امر رهبری رو کوتاه بکنه از اقتصاد، و یکی هم میخواد همون به شکل گذشته پیش بره. در زمینه سیاست داخلی از جمله اختلاف بر سر اینه که جریان میانه رو خواهان فضای نسبتاً باز سیاسی است، اما ما دیدیم که در سال گذشته هرچه به پایان سال نزدیکتر شدیم و به انتخابات آینده نزدیک شدیم، سرکوب نشریات مستقل و روزنامه‌نگارا تشدید شد. بنابراین اختلاف میان آقای روحانی، یعنی جریان میانه رو و جریان تندرو به رهبری آقای خامنه‌ای تا انتخابات هم تشدید میشه، و نهادهای تحت امر رهبری به ویژه نظامی‌ها و دستگاه قضایی سعی میکنن هرچه محدودتر بکنن دولت آقای روحانی رو، عرصه حرکت و مانورش تا انتخابات. منتها هزینه کنار گذاشتن روحانی، چه از طریق اینکه بخون در آینده مثلا صلاحیتش تایید نکنن، چه در تقلب انتخاباتی مثل سال 88، هزینه بسیار بالایی است و آقای خامنه‌ای دیگه توان پرداخت این هزینه رو نداره. به این اعتبار به اعتقاد من در آینده انتخاباتی که رخ میده احتمالاً آقای روحانی انتخاب میشه، اما یک آقای روحانی محدود شده و ضعیف شده زیر سلطه جناح مسلط.
یکی دیگر از تحولات مهم سال گذشته انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی بود. در این انتخابات که روز 10 اردیبهشت برگزار شد، ترکیب سیاسی مجلس به طور کامل مشخص شد. پیش از آن جناح‌های سیاسی مختلف از پیروزی در انتخابات اسفند سال 94 سخن می‌گفتند. بر اساس نتایج دور دوم انتخابات، لیست موسوم به امید 122 کرسی را به دست آورد. در کل اصلاح طلبان و گروه‌هایی که اعتدالگرا لقب گرفتند گفتند که با کسب 137 کرسی اکثریت نسبی مجلس را به دست آوردند. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار مقیم فنلاند، درباره نتایج انتخابات و اهمیت آن عقیده دارد.
انتخابات مجلس با تغییرات که توی چیدمان مجلس رخ داد و حالا اصلاح طلبان اقلیت نسبت به اکثریت به دست آوردن و تونستن تأثیر گذار باشن، به سود اونها تموم شد و تأثیرات اون رو هم ما میبینیم که اعتراضاتی که نماینده های اصلاح طلب به قوه قضاییه انجام دادن، برای اولین بار نامه این که به سپاه نوشته شد که یک نماینده مجلس، یعنی همین آیه صادقی، این نامه رو نوشت، تأثیراتش کاملا مشهوده و تفاوت‌هایی رو که با مجلس‌های گذشته که در خدمت خود حاکمیت و در خدمت دولت گذشته بود می‌بینیم که چه تفاوت‌هایی داره، که حتی شاید هستیم با اینکه همسو با دولت هم هستند، اما دولت رو هم نقد می‌کنن و اون وظایف یک نماینده رو در چارچوبی که باید انجام بدن انجام میدن.
در مرور تحولات سیاسی سال گذشته، نمیتوان در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نادیده گرفت. عملکرد 38 ساله اکبر هاشمی رفسنجانی که به نوعی یکی از معماران مهم نظام جمهوری اسلامی و در دو دهه نخست جمهوری اسلامی شخص دوم این نظام بود، همواره مورد توجه قرار داشت. شخصی که به اعتقاد بسیاری از ناظران، آیت الله علی خامنه‌ای باید سمت فعلی خود را مدیون او بداند. در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شد کارنامه اعمالش، از جمله چه در زمانی که رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان بود، مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، مقیم پاریس.
با اطمینان میشه گفت که یکی از مهمترین رویدادهای سال 1395 در گذشت آقای هاشمی رفسنجانی بود، به مثابه دومین چهره شاخص نظام جمهوری اسلامی از بعد به تأسیس، چه در زمان رهبری آیت الله خمینی و چه بعد از اون در زمان رهبری آقای خامنه ای، کسی بود که در تصویر نظام جمهوری اسلامی کارویژه‌های مؤثر و معنیداری داشت، چه در بحث جنگ 8 ساله با عراق، چه در بحث سرکوب مخالفان، چه بعد از جنگ در دوره‌ای که نظام به یک تثبیتی در از جهت اقتصادی داشت میرسید و بعدتر در همراهی آقای هاشمی رفسنجانی با رویکردهای اصلاح طلبانه. و البته من این رو هم اشاره کنم که به هر حال این در گذشت طبیعتاً یک تاثیرات معنیداری در ساختار سیاسی قدرت داشته و خواهد داشت، به ویژه که پیش بینی میشد که با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای حضور هاشمی رفسنجانی بعد از فقدان دومین رهبر جمهوری اسلامی بتونه یک تغییرات معنیدار ایجاد کنه در حوزه انتخاب رهبر جانشین. اما حالا بزرگترین بازیگر سیاسی با رویکردهای اصلاح طلبانه یا عملگرایانه و میانه روانه در ساختار قدرت مفقود هست و به نظر میرسه کار هم حسن روحانی هم اصلاح طلبان بیش از پیش برای همراهی یا گفتگو با رأس هرم نظام سیاسی دشوار شده.
البته باید توجه داشت که اکبر هاشمی رفسنجانی به رغم برخی تغییرات در دیدگاه‌های خود مواضعی را اتخاذ نکرد که حاکی از تجدید نظر او در مسائلی مانند انقلاب فرهنگی، اعدام زندانیان سیاسی به خصوص در دهه 60 و یا بهائیان باشد. از دیگر رویدادهای مهم سال گذشته، بحث‌های مربوط به شهرداری تهران پس از افشای واگذاری برخی از املاک شهرداری پایتخت ایران با تخفیف‌های قابل ملاحظه بود. این موضوعی بود که باعث شد انتقادهای گسترده‌ای به عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار تهران وارد شود. اما در نهایت محمد باقر قالیباف در سمت خود باقی ماند و طرح تحقیق و تفحص از او نیز در مجلس رأی نیاورد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان:
توی 10 سال گذشته شهرداری تهران به یکی از مهمترین پایگاه‌های جناح اصولگرا تبدیل شده. شهرداری تهران نهاد بسیار ثروتمند و قدرتمندی است. در حوزه تبلیغات حکومتی یه جورای قلک هواداران آیت الله خامنه‌ای بوده، از مبارزه با برجام گرفته تا مبارزه با آمریکا. پایگاه سیاسی مهمی برای مخالفان دولت آقای روحانی بوده و یکی از منابع مالی بسیار مهم جناح اصولگرا هم بوده. فقط در یک نمونه، خرداد 93، آقای قالیباف با قرارگاه خاتم الانبیا استپاهی قرارداد اقتصادی 20,000 میلیارد تومانی امضا کرد، اونم تو روزهایی که دولت روحانی فشار مالی بر سپاه رو افزایش داده بود. این جایگاه باعث شده که اصولگرایان به شدت از قلمرو خودشون در شهرداری پایتخت حراست کنند. حمایت آشکار آقای خامنه‌ای از شهرداری تو ماجرای پلاسکو این رو نشون داد، یا مثلا رفتار قوه قضاییه در ماجرای املاک نجومی و بازداشت روزنامه‌نگار افشاگر به جای مقامات فاسد شهرداری. در مجموع جناح اصولگرا با استفاده از انواع روش‌های مختلف سعی کرده اجازه نده که منتقدین وارد این منطقه ممنوعه بشن. این روش ها بعضی وقتا لابی های سیاسی بوده، بعضی وقتا هشدار های امنیتی، بعضی وقتا تبلیغات، و اگر لازم بوده مثلا در ماجرای املاک نجومی برخورد های قضایی و نظامی، و الان لابی های سیاسی فعال هست.
در این میان انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله حسین علی منتظری در دیدار برخی از مقام های قضایی در سال 1367 و در جریان اعدام زندانیان سیاسی یکی دیگر از رویدادهای مهم سال گذشته بود. مهم از آن رو که برخی از این اشخاص سمت‌های مهمی را در حکومت دارند، از جمله ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در مورد اهمیت انتشار این فایل صوتی میگوید:
یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی سال 95 این اتفاق بود که باعث شد دوباره فاجعه بزرگ اعدام‌های دست جمعی مخالفان سیاسی در سال 67، یعنی زندانیان سیاسی رو زنده بکنه، به روز بکنه و دوباره تبدیل بکنه به یک مسئله اصلی در جامعه و به دادخواهی برای این پرونده مردمی و ملی شتاب جدیدی ببخشه. اهمیت این همین بود که دوباره آسیب پذیری نظام رو در واکنش های شتاب‌آلود، خشمگینانه و فراقانونی میشد مشاهده کرد، چه برخوردی که قوه قضاییه طریق دادگاه ویژه روحانیت انجام داد، چه حملاتی که تریبون های رسمی نظام انجام دادن، و باز هم دیدیم که در این زمینه آسیب پذیری در حدی بود که با وساطت آیت‌الله سید موسی شوبری زنجانی از مراجع قوم در نهایت حکم ناعادلانه که برای حجت الاسلام احمد منتظر صادر شده بود به هر صورت پس گرفته شد به طریقی. ویژگی مهم دیگرش هم نشون داد این ابهام جدی رو پیرامون بخش‌های زیادی از اصلاح طلبان و اعتداری‌ها ایجاد کرد که اونها کماکان از هویت گذشته‌شون فاصله بازگشت ناپذیری پیدا نکردن و دفاع اونها از اون حکم ننگین آیت الله خمینی و خشونت‌های دهه 60 نشون داد که باور اونها به موازین انسانی و حقوق بشری در شکل عام خودش نیست و فقط در جاهایی که اونها منافع و مصالح سیاسی برای خودشون میبینن با این قضیه همراه شدن و آنها نوع برخوردی که خانواده آیت‌الله خمینی و خود شخص حسن خمینی در این قضیه داشت یک نمره منفی و برگ تاریکی در کارنامه جریان بخش مهمی از اصلاح طلبها و اعتداری ها بود.
در این میان به گفته مراجع حقوق بشری سال 1395 را میتوان سالی دانست که روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و صنفی همچنان تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند.
بهروز کارونی از رادیو فردا مروری داشت به وقایع سیاسی در ایران در سال گذشته و پایان بخش مجله شامگاهی نمایی از نوسانات و تحولات اقتصادی.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نخستین و البته آخرین نماگر سال 96 نگاهی خواهیم داشت به آینده اقتصاد ایران در سال جدید. با من همراه باشید. سال 1396 برای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دست کم در پیام نوروزی او با امیدواری آغاز شد.
سال جدید سال پیشرفت بیشتر برای ملت عزیز ما خواهد بود. سال جدید سال اشتغال بیشتر برای جوانان ما خواهد بود. ما باید تلاش بیشتری رو انجام بدیم. باید کمبودها رو جبران کنیم. ما باید کاهش تورم رو ادامه بدیم. ما باید رشد اقتصادی رو ادامه بدیم. اون چه به دست آوردیم در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال گذشته، در 25 سال گذشته بی نظیر بود.
اما سالی که رئیس جمهوری ایران آن را بی نظیر می خواند، در نگاه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران سالی دگرگون بود. او در نخستین سخنرانی عمومی سالانه خود که به طور سنتی در مشهد انجام می دهد انتقادهایی روشن داشت با موضوع اقتصاد.
اون چه که امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممون می‌بینیم خلاهای اقتصادی ما خلاهای بزرگی است. یکیش مسئله بیکاری است. بیکاری به خصوص بیکاری جوانان، به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده، این یک خلا است، یک حفره است. این باید تأمین کرد. مسئله معیشت طبقات ضعیف، ما اطلاعات رو دائما دنبال میکنیم از وضع مردم در بخش‌های مختلف کشور مطلع میشیم. مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند.
اقتصاد در سال 95 به روایت بانک مرکزی ایران در 9 ماه سال با رشدی افزون بر 11% به کار خود پایان داده بود و به نظر میرسد بر اساس این گزارش بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال 95 با رشد اقتصادی حدوداً 9% به کار خود پایان داده باشد. تورم نیز زیر 10% در محدوده تک رقمی باقی ماند. اما این یک روی سکه اقتصاد در سال گذشته بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، روی دیگر این سکه را این گونه ترسیم و توصیف می کند.
اگر صرفاً آمار مربوط به شاخصهای اقتصاد کلان ایران رو به صورت انتزایی ملاک قرار بدیم، همراه میشیم با خوشبینی آقای روحانی. نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 در سطح بالایی بوده. نرخ تورم ایران هم تک رقمی شده و این خودش دستاورد مهمی هست. در عوض اگر نگاه دقیق بیاندازیم به شاخصها و بپردازیم به عمق مطلب، میبینیم که این دستاوردها پایدار به نظر نمیرسند.
سال 96 سال سرنوشت ساز اقتصاد ایران است. بحرانی ترین مقطع اقتصادی در چند سال اخیر پشت سر گذاشته شده، اما انتظار و توقع از اقتصاد ایران در این سال کمتر از قبل نیست و این کار را دشوار می کند. به ویژه آنکه رشد اقتصادی به دست آمده در سال گذشته نتوانسته بهبودی در نرخ اشتغال و اوضاع بیکاری ایجاد کند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس:
نرخ رشد سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت بوده. نرخ بیکاری هم به گفته مرکز آمار در فاصله سال 94 تا 95 از 10.9% رسیده به 12.4%. 600,000 بیکار اضافه شده به جمع بیکاران.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، از اعلام رقم مشخص پیشبینی و ارزیابی خود برای شاخصهای کلان اقتصادی در سال جدید سرباز می زند. اما ارزیابی های کلی خود از این سال را این گونه بیان می کند.
من حقیقت چون مدلی برای اقتصاد ایران نساختم که بخوام بر اساس اون دقیقا خدمت شما عرض بکنم، واقعا جواب مشخصی ندارم. میتونم خدمتتون بگم که از نظر برآوردی که میشه کرد این است که رشد اقتصادی به این ترتیبی که بوده به خاطر افزایش تولید نفت ادامه نخواهد داشت. میشه حد زد که رشد اقتصادی سال آینده به نسبت امسال پایین تر خواهد بود. از نقطه نظر بیکاری میشه حد زدش که نرخ بیکاری در همین حدودی که هست بمونه، و از نظر تورم میشه حد زد که تورم رو بتونن یک کمی پایین تر بیارن اگر که خرج مخارجی نشه.
همین پرسش را با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم پاریس مطرح میکنم. پاسخ آقای اسدی به این پرسش چندان امیدوار کننده نیست.
به نظر من تورم از سال گذشته بدتر خواهد شد، چون سرمایه گذاری صورت نمیگیره، پس تولید هم بالا نمیره. باز هم به نظر من مسئله بیکاری یک مسئله خواهد بود. زمان اقتصاد من توانایی جلب دانش آموختگان ما رو نداره.
نرخ منفی سرمایه گذاری، تکرار نشدن رشد بخش نفت و گاز و رکود ماندگار بخش ساختمان در کنار سیستم بانکی از رمق افتاده، بزرگترین نگرانی های اقتصادی امسال به شمار می آیند. چه باید کرد؟ پرسشی سهل و در این حال بسیار دشوار است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، از این چه باید کرد می گوید.
ساختار اقتصادی ایران بایستی که عوض بشه. این ترتیبی که یک عده زیادی در حال مفتخوری هستن و به حساب برادران قاچاقچی و غیره و زالک هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن، این بایستی خاتمه پیدا کنه. دولت بایستی دستش رو از اقتصاد بیرون بکشه و امکان بده که سرمایه گذاری خصوصی بشه، و به خصوص تا اونجایی که بتونه سرمایه گذاری خارجی جلب بکنه، برای اینکه الان وضعیت طوری است که احتیاج به این سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی خارجی هستش. سیستم بانکی بایستی تغییر کنه. دولت بایستی که بانک مرکزی رو مستقل بکنه و بعد هم دقیقاً بگه که این بانک‌ها کارشون درست انجام میدن. در یک اقتصاد مسائل پولی و مالی بسیار مهم هستن. مسئله دیگه‌ای که بایستی انجام بشه این است که واقعاً ایران به اقتصاد دنیا بپیونده. این دشمن تراشی و دائما گفتن که ما میخوایم اینجا رو از بین ببریم و میخوایم با غرب بجنگیم و با شرق بجنگیم و غیر ذلک، اینها جز بدبختی چیزی برای ملت ایران نیاورده.
پاسخ فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، نیز مشابه با آقای دادخواه است.
عامل اصلی این وضعیت باز نبودن دست دولت است برای انجام اصلاحات ساختاری در کشور. آقای خامنه ای در انتقادهای خودش این مسئله رو نادیده گرفته و نگفته چه کسانی جلوی انجام این اصلاحات رو در کشور میگیرن.
نشانی هایی که جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش چه باید کرد ارائه می کند مشابه با دو اقتصاددان پیشین است. اصلاحات ساختاری در ساختار اقتصاد ایران با نیم نگاهی جدی به حوزه سیاست.
این عمدتاً یک اقتصاد در دست امتیازخواران است، در دست راندخواران است. خب این اقتصاد بدون اینکه از شر این راندخواران آسوده بشود به هیچ جا نمیرسد. رشد اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط صورت نمیگیره، رشد اقتصادی و تولیدگر انجام میده. تولیدگر هم وقتی که زیر فشار امتیازخواران هست نمیتونه کار انجام بده. تا زمانی که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد رقابتی نشده است، ما رشد اقتصادی در خور نخواهیم داشت. اشتباهی رو که از آغاز انقلاب نظام جمهوری اسلامی بدان در غلطید و شوربختانه نتایج شوم آن تا امروز ادامه دارد آن است که در شرایطی که اقتصاد وارد یک دوره جهانی شدن میشد و بسیاری از کشورها وارد این دوره شدند و به رشد سریعی رسیدن، درست در همون موقع اقتصاد ایران از جهانی شدن کنار آمد، در حالی که کل اقتصاد جهان رو به جهانی شدن پیش می‌رفت. حالا بعد از حدود 40 سال باز یک همچین مشکلی وجود دارد و نمی‌خواهد اقتصاد ایران وارد اقتصاد جهانی بشود. خب تا مادامی که این مشکلات حل نشود، بدیهی است که اقتصاد ایران رشد برخوری نخواهد داشت.
اما اگر بپذیریم که راه گریز اقتصاد ایران از وضعیت فعلی همان است که این اقتصاددانان گفته‌اند، دشواری راه پیش روی دولت برای حرکت در این مسیر دوچندان نمایان‌تر می‌شود. از یک سو انتظارات و انتقادهای اقتصادی رهبری که اقتصاد را مقاوم، پر رونق و اشتغالزا می‌خواهد و از سوی دیگر نهادهای نظامی و امنیتی و انتصابی نزدیک به او که بزرگترین مانع تحقق این خواسته‌ها هستند، اما در این حال این دولت است که باید بار و جور انتقاد نرسیدن به این خواسته ها را بر دوش بکشد. به پایان نمایگر این هفته که آخرین برنامه از سری برنامه‌های نمایگر بود رسیدیم. در بیش از 200 برنامه‌ای که همراه با نمایگر با شما بودم، از نظرات، انتقادها و پیشنهادهای شما بهره بسیار بردم. از شما سپاسگزارم که در این مسیر طولانی همراه من بودید. روز و روزگارتون خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda